سلام عرض میکنم خدمت حاضران گرامی. بهتر است که اول با یک غزلی از خاقانی کار را شروع بکنیم، بدین دلیل که من همیشه آرزو داشتم یه وقتی غزلیات خاقانی را جداگانه چاپ میکردند و بقیه اشعارش هم در یک جلد دیگری، برای اینکه سیمای خاقانی در دو ساحت متفاوت، یعنی در غزل سرایی و قصیده سرایی، کاملا متفاوت است. اون چه که از غزلیات از شخصیت ایشون برمیاد بسیار ظریف، حساس، اهل ذوق، و اون چه که از قصایدش برمیاد ظاهرا بسیار سختگیر، سخت کوش و مشکل پسند و مشکل ساز روی هم رفته قصایدش نموده میشه. برای معلم جماعت البته بد نیست. من یه خاطره نقل میکنم از استادم که میگفتن یه وقتی برای شهریار یک مجلسی گرفته بودند و از اعیان و بزرگان شهرم بودند، ایشان هم استاد ادبیات بودند، آقای دکتر بهروزنامی. بعد از من یک غریبه میپرسید که این آقایون کیا هستند. من میگفتم ایشون مدیر کل راهن، ایشون مدیر کل ثبت، این آقا فرض بفرمایید شاعر هست، اون یکی چیز دیگر. بعد گفتن خب شما چی کار هستید؟ من گفتم که چی، شما شاعرها، این شاعرها شعر میگن، ما میریم کلاس میخوانیم، تفسیر میکنیم، به ما حقوق میدند. بنابراین ظاهرن هرچی شعر مشکل تر باشه، خب برای معلم یک جای بحثی هست و تفسیر و تعبیل و اهم از اصطلاحات و لغات مشکل و تشبیهات و کنایات و نمیدانم ظرایف گوناگون جا براش باز هست که بحث بکنه. در نتیجه خب خواندن قصاید خاقانی برای معلم، البته هم برای خودش هم برای مستمع، میتواند جای باز بیشتری داشته باشد که بحث بکنند و اینها. کما اینکه مرحوم زرینکوب که کتاب شرح قصیده ترساییه را بعد از ترجمه از مینورسکی تعلیقاتی هم برای نوشتند، در پایان باز هم مرحوم فرمودند که هنوز در مورد معنی این بیت به عنوان مثال هنوز جای شک است و حل و فصل نشده است. مقصود منظور این است که پس دو شکل متفاوت یا سیمای متفاوت یا شخصیت متفاوت در دیوان خاقانی ما با او روبرو می شویم، یکی در غزلیات است و یکی در قصاید است. عنوان مثال این غزل را خدمت شما میخوانم که ببینید چقدر زیبا و چقدر هر شبت دلپسند هست. ای صبحدم ببین که کجا میفرستمت، نزدیک آفتاب وفا میفرستمت، این سر به مهر نامه بدان مهربان رسان، کس را خبر مکن که کجا میفرستمت. تو پرتو صفایی از اون بارگاه حسن، هم سوی بارگاه صفا می فرستمت. باد صبا دروغ‌زن است و تو راستگوی، آنجا به رغم باد صبا می فرستمت. زرین قبا زره‌زن از ابر سحرگهی، کانجا چو پیک بست قبا می فرستمت. دست هوا برشته جان بر، دست هوا برشته جانبر گره زده است، نزد گره گشای هوا می فرستمت. جان یک نفس درنگ ندارد، گذشتنیست، ورنه بدین شتاب چرا می فرستمت. این دردها که بر دل خاقانی آمده است، یک یک نگر که بهر دوا می فرستمت. از این دو غزلها فراوان است، اما اون نکاتی که میخوام خدمت شما در مورد قضاوت دیگران نسبت به خاقانی عرض بکنم به دو دسته متفاوت تقسیم میشه. یک بخشش مربوط به گذشتگان است، کسانی که در تذکره ها معمولا شرح احوال شاعران را نوشتند. یک مقدارم مربوط به معاصران ما میشود. اون چه که راجع به گذشتگان هست، خب در اغلب تذکره های قدیمی طبیعتا نام خاقانی هم جزء یکی از این شاعران است که معمولا راجع به اونها قضاوت شده است. البته خب طبیعی است که اطلاع دارید کار تذکره نویسان روی هم رفته، هم پر از اغراق است، هم از همدیگر تقلید میکنند. نهایتش این است که به اغراقهای قبلی مقداری باز اضافه میکنند. هم در عرض شود تذکره ها راجع به خاقانی مطالبی هست، هم در بعضی از کتاب هایی که مربوط به بلاغت، علم بلاغت می شود، به عنوان مثال فرض کنید اوفی. نمونه از انشای اوفی را در اینجا خدمت شما عرض می کنم که تقریبا مشابه این در بسیاری از تذکره ها و منتقدان قدیمی ما تکرار شده است. ایشان می نویسند که آفریدگار سبحانه و تعالی، سبحانه و تعالی، همت بلند او را وسیلت ثروت و نعمت او ساخته تا هر قصیده که به حضرت پادشاهی فرستادی 1000 دینار صله آن بود و تشریف و انعام درخور آن. یا به گفته خلاصت الاشعار، خاقانی در اتاقی چراغ پیشسوز می سوزند. اتاقی که از شیشه ساخته بودند چراغ می سوخته و او در اتاق دیگر از نور ساطع اتاق شیشه‌ای مطالعه می کرده است. البته این نوع بیانها تا حدودی متضاد دم هست، به این معنی که گاهی وقتا سعی کردند که شاعر را در حد یک صوفی پاک باخته بی نیاز نسبت مسائل دنیوی معرفی بکنند. در بعضی جاها هم که خب این ثروت شاعر را به رخ کشیدند که به خاطر اشعار بسیار قوی که داشته است از او تمجید و استقبال شده وسیله پادشاهانی. در دسته‌بندی گوناگونی که از این اظهار نظرها وجود داره در گذشته، پس دو شکل یا دو سیما از خاقانی در نظر گرفته شده است. یکی شاعری که درباری است و در مقابل قصاید خودش سلاح‌های گرانبهایی دریافت می‌کنه. دوم شاعری است که تا حدودی به مال دنیا خیلی اهمیت نمیده. از کلیات این مطالبی که گذشتگان گفتند این دو نکته بیشتر. البته خب راجع به قضاوت نوع شعر او هم روشن است که مثل بقیه شاعران طبیعتاً با عبارات و اصطلاحاتی از قبیل اینکه شعر عذب میگفته است یا نمیدانم قصاید قرار میسروده است و از این نوع مطالب که معمولاً راجع به اکثر شاعران اون را بیان میکنند و باز به قول مرحوم زرین کوب این اصطلاحات مثل یک حبابی است که روی آب میترکد، خیلی ما را مفید معنا نیست و مقصد اونها به مقصود اونها را خیلی نمیرساند. اما اون چه که معاصران ما راجع به خاقانی گفتند اونها را میتوان باز به استناد گاهی وقتا از همین تذکره ها و شرح حال نویسان و گاهی وقتا با تحلیل محتوایی اشعار اونها چند میشود دسته اونها را تقسیم کرد. یکی این است که شاعر با گرایشات صوفیانه. در بعضی از نوشته‌های امروزی ما گاهی وقتا گفته می‌شود که شاعر از 25 سالگی از مال دنیوی و همینطور توجه به مال دنیا اینا اعراض کرده است. بعضی‌ها معتقدند که بعد از سفر مکه این اتفاق رخ داده، بنابراین سعی کرده است که از این محیط خودش را دور بکنه و عوالم صوفیانه عرض کنم که در او هویدا شده است. مثلا در تذکرات شعرا از چیزهای قدیمی از او با عنوان به خدمت فقرا و اهل سلوک در آمده یاد کرده است. این سخن دولت شاه بعدها در بسیاری از تذکر نویسان مانند احمد رازی، اوحدی بلیانی، آذر بیگدلی، رضا قلی هدایت راه پیدا کرده. البته پیش از دولت شاه نگفته نماند که خود جامی هم چنین نظری داشته است. عبارت ایشان اینطور است که وی را از مشرب صافی صوفیان شرب تمام بوده است. بنابراین به نظر ایشان هم یک چنین گرایشی وجود داشته. مرحوم فروزانفر این گرایش را به اواخر عمر او نسبت می دهد و معتقد است که بعد از رنجهایی که کشیده است، زندان که رفته است و مشکلاتی که در زندگی او پدید آمده، به سوی عرفان گرایش پیدا کرده. برخی او را از همون ایام جوانی، همونطوری که عرض کردم، صوفی مسلک تلقی کردن، توبه کرده، زاهد شده، صوفی شده، قدم در راه فقر و فنا گذاشته و از این قبیل مطالب. البته چنین حرفی با توجه به متن اشعار خاقانی به خصوص در غزلیات و همینطور در بعضی از قصاید او خیلی پذیرفتنی نیست. به نظر اینطور میاد، به خصوص که اگر مسئله 25 سالگی رو ما در نظر بگیریم. دلیل این کار، یعنی دلیل این عرض این است که اولا خب ریشه عرفان و تصوف در ایران چون قدیمی هست و طبیعتا شاعران عارف مسلک جایگاه خاصی در ادب فارسی پیدا کردن، اصطلاحات صوفیان و عارفان بس که تکرار شده است، طبیعی است که هر شاعر بزرگی مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار میگیره. در نتیجه به استناد حضور و وجود مصطلحات عرفانی در دیوان یک شاعر، درست نیست که ما فوراً قضاوت بکنیم که او عارف مسلک بوده است. اساساً عرفان در کشور ما ملاحظه فرموده اید که به جایی رسیده است که حتی امروز هم در زندگی ما مردم سعی میکنن خودشان را درویش مسلک نشان بدهند. همین که ما میگیم گاهی وقتا تشریف بیارید بند منزل، یک نون و پنیری یا نمیدانم آب و آبگوشت کمی زیاد میکنیم، کلبه درویشی و از این جور چیزها که وقتی تشریف میبرید نخه کلبه درویشی نیست، خیلی زندگی مرفهی هم وجود داره، ریشه دوانده، طبیعتا در مورد شاعرها هم این صدق میکنه. از نظر روانشناسی طبیعی است که هر آدمی متوجه این است که به قول سعدی خرسندی یا قناعت یا به عبارت درویش معابی خیلی فضیلتش بالاتر است نسبت به مادیگرایی. بنابراین هر کسی سعی میکنه خودش را متصف بکنه به این صفات، ولو اینکه شاعرم نباشه، یک آدم معمولی باشه. به نظر بنده وجود اصطلاحات و لغات مربوط به عرفان و تصوف را در همه آثار چیز خاقانی نمیتوان به حساب این گذاشت که او صوفی است. مسئله دوم که میخواهم عرض کنم که دقیق تر باشیم نسبت به موضوع این است که شاعرهای ما دو سه دسته بیشتر نیستن. یک عده اصلا واقعا صاحب تفکر هستن، یک ایدئولوژی خاصی دارن، مثل نظامی، مثل فردوسی، مثل خیام، مانند مولانا. طبیعتا اونها اگر بر اساس اون اعتقاد خود که بهش ایمان دارن سخن میگویند، میتوان گفت که این ایده و این عقیده و این ایمان در سرتاسر آثار اونها منتشر هست. ولی شاعرایی هم هستند که گاهی وقتا ممکنه که از این رده به رده دیگری نقل مکان پیدا بکنند یا آرزوی اینه داشته باشند که مثل شاعران صاحب ایده باشند، مانند ناصر خسرو به عنوان مثال. وقتی به کلیات آثار خاقانی ما نگاه میکنیم چنین چیزی وجود نداره. دلیل مهمتر این است که از مجموع قصائد خاقانی اگر شما نگاه کنید بسیاری از اونها مدح است. من اینجا حدود 30 چند نفر از ممدوحان خاقانی را یادداشت کردم، لزومی نداره همه اونها را برای شما قرائت بکنم. اینها طبقه بندی میشه به چند طبقه. یکی اصحاب دین، اشخاصی مانند امام محمد یحیی از بزرگان شافعی، شاگرد امام محمد غزالی. خود همین شخص البته صاحب نظر در امور سیاسی است در نزد سلطان سنجر. یعنی باز اینو در نظر داشته باشیم که بس اصحاب دین میگوییم، به هر صورت اصحاب دین هم در دستی در اصحاب دولت دارند، حالا یا مشاور هستند یا نمیدانم فقیه والا مقامی هستند یا قاضی القضات هستند یا هرچه که عنوان بگذارید. و بعدن عرض خواهم کرد که چرا خواهانی اصولا این دسته را هم مورد مد و ستایش قرار داده. ناصرالدین ابراهیم ابو اسحاق باکویی از مردان صوفیه عهد، ابو منصور عمدت‌الدین که در دوره بحران روحی میتوان گفت که خاقانی او را در تبریز ملاقات کرده، و عزت‌الدین بو عمران دوباره ساکن تبریز است، معاصر ابوالعلاء گنجوی و بیلقانی، تاج‌الدین ابن امین‌الدین رازی کاتب وزیر، قاضی بزرگ ری که وقتی بیمار بود خاقانی در ری در خدمت ایشان بود، تاج‌الدین از او مراقبت کرد، افضل‌الدین صافی فیلسوف و شاعر بزرگ قرن ششم، امام محمد مجدالدین خلیل عالم و صاحب نفوذ در دولت سلجوقی، امام مجدالدین خلیل عرض کردم، عمادت‌الدین که خاقانی بهبودی خودش را مدیون ملاقات با او می‌داند، قاضی القضات امام احمشاد. اینها تعدادی از افرادی هستند که ما تحت عنوان اصحاب دین از اونها نام میبریم. گروه دوم شامل میشود گفت وزیران و اهل قدرت میشود که این هم باز چند سلسله ما در ایام باش روبرو هستیم. سلاجقه هستن، شیروان شاهان هستن، احمد ایلیان هستن و بقیه. اساساً راجع به اوضاع احوال اجتماعی این دوره هم قاعدتاً اگر فرصتی بود ما باید صحبت میکردیم که تأثیری در کار خاقانی داره. اونو بنده موکول میکنم به اون مقدمه طولانی که راجع به نظامی از شاید در کتاب گنجینه حکمت نظامی نوشتم، میتونید ملاحظه بفرمایید. این افراد عبارتند از شاهان، از شیروان شاهان، منوچهر ابن فریدون، اخستان ابن منوچهر، بعد معذب الدین دبیر یا وزیر منوچهر شیروانشاه، رضی الدین وزیر منوچهر، موفق الدین، امیر اسد الدین شیروانی، از خاندان شیروانشاهان ماده عصمت الدین خواهر منوچهر که گویا یک تعلقات قلبی و باطنی و عاشقانه حتی بگیم بین ایشان و این خانم عصمت الدین هم وجود داشته، و بعضی ها حتی معتقدند که علت زندانی شدن خاقانی اصلا همین ماجرا هست، هیچ ربطی به مکه رفتن اینا ندارد. عرض شود سوگنامه هایی در مورد فرزندان اخستان دارد، دختری آلچیچک خاتون، امیر همام‌الدین علی صاحب وزیر شیروانشاهان، بعد اسامی متعدد دیگری هست که شاید لزومی نداشته باشه همه را اسم ببریم. این از شیروانشاهان است. از اتابکان آذربایجان ماده قزل ارسلان شمس‌الدین ایلدیگز پدر قزل ارسلان، از اتابکان مراغه ماده محمد ابن طغانیورک، عزت‌الدین امیر یوسف، ماده سیف الدین مظفر از حاکمان عرب نژاد دربند عرض شود. حتی همیش سیف الدین هست که یک دختر بسیار زیبایی را به آقای خاقانی بخشیده است. بله، قدیم به شعرها تحفه‌های بزرگی می‌دادن. از سلاجقه غیاث الدین محمد، از سلجوقیان عراق ارسلان شاه، از وزیران آنان جمال الدین موسلی نظام الملک، از خوارزمشاهیان آتسز را مدح کرده، از وزرای آنان رشیدالدین وطواد، صدرالدین مراغی، بهاءالدین محمد ابن معید بغدادی منشی تکش، از دیلمیان مدح لیالباشیر و کیالباشیر از فرمانروایان طبرستان، و آخری هم که آندرونیکوس کومنمونوس که قصیده معروف ترساییه، که البته باز در این هم اختلاف است که این شاهزاده فراری از بیزانس و پناهنده به گرجستان که همون دولت شروانشاهان باشه، قول مشهور مینوسکی و کندلی و استاد ماهیار این است که موافق نیستند با کومنمونوس، بلکه میگویند مدح قرقمایه نزاکانی هست این مدح. به هر حال این مقداری را که برای شما من برشمردم و بیشتر از این هم هست، خب آدم نمیتونه ازش چشم بپوشه. یعنی ما این میزان از مدح را کنار بگذاریم، به ویژه که خود خاقانی اساساً در دربار کار میکرده، به سیاست دخالت میکرده، عرض شود اختلافش هم از یک بابت با اخسان در مورد مسئله جانشینی هست و بعضی هم همین را میگیرند که این اختلاف را موجبی میدانند که او زندانی شده است. در نتیجه با توجه به این مجموعه اگر بخوایم بگیم که خب این شاعر شاعر صوفی هست، یه مقداری حداقل برای من مشکل هست اینطور عرض بکنم. اما بعضی از منتقدان جدید مثل استاد بزرگوار مرحوم ما آقای دکتر زرینکوب که در کاروان حله ارشد بحث مشروح ایشان را مطالعه فرموده اید، از نظر روانشناسی خب ایشان را یه مقداری میشود گفت شاعری دانستند که یه عقده های روانی روی هم رفته داره. یعنی بعضی ها معتقدند که اگر خاقانی قصایدش خیلی سنگین است، سخت است، یه مقدار میخواد خودش را بزرگ جلوه بده و راهی که پیدا کرده این است که قصیده خودش را با هرچه تمامتر از تمام علومی که میدانست است آغشته بکنه و کار را برای خواننده مشکل بکنه. استاد آقای دکتر قهرمان شیری که همین مطلب را گرفتند و بعد بس دادند، در مقاله تحت عنوان ابهام در شعر خاقانی، علت این ابهام را نمانند کلیله و دمنه که به عوامل بیرونی چون سیاست و فرهنگ مربوط است به عوامل درونی ایشان منتسب کرده، از جمله احساس حقارت. خب ما در سرگذشت خاقانی خوانده ایم که مادر ترسایی داشته است که بعدا مسلمان شده، پدر درودگری داشته است و علی ظاهر افتخار به تبار و افتخار به نسب بالاخره یک مطلبی است که در گذشته خیلی مهم بوده، شاعر نمیتوانسته است الا مگر اینکه به عمویش که او را کافیت دین تحت حمایت خود قرار داده، طبیب بوده است یا حکیم بوده است، به پدرش نمیتونست افتخار بکنه، به مادرش نمیتونست افتخار بکنه، بنابراین سعی کرده است این عقده روانی خودش را به یک شکلی به عبارتی حل بکنه. بنابراین ماحصل کلام ایشان این است که شاعر سر سازگاری با روزگار چون ندارد، بنابراین درونگرا می شود و درونگرایی شعر را پخته تر می کند. البته پخته تر کردن با سخت تر کردن یه مقداری خب متفاوت است دیگه. حالتهای مردم گریزی او را حتی به صادق هدایت شباهت دادند. این یه مقداری شگفت انگیز است و میگویند که مثل صادق دهد با سایه شرط میزند. دلیل این دو بیت است: سایه است هم نشینم و ناله است هم دمم. بیرون از این دو اهل نمایی نیافتم، ای سایه نور چشمی و ای ناله انس دل، که در یگانگی چو شمایی نیافتم. بعضی از یعنی همین آقای دکتر شیری و برخی دیگر خواستند که یه جور دیگر قضیه را حل بکنند، که چون خاقانی استعدادی فراتر از اهل زمان خودش داشت یا فراتر از هم قطاران خودش داشت، شروان را برای خودش یک جایگاه کوچکی میدانست، بنابراین سعی میکرد که جای دیگر برود، حالا پادشاه هم که به او اجازه نمیدهد. در نتیجه در جایگاه واقعی خودش قرار نگرفته است. حالا این مسئله جایگاه واقعی خودش هم محل بحث است. خب جایگاه واقعی شاعر کجا بوده است؟ اگر مقصود دربار است که خب او دربار بوده دیگه. اگر خارج از دربار بین شاعران و معاصر خودش بوده است که خب طبیعی است که اینم هست. بین شاعران بالاخره او شهرتی به هم زده است اینها و اونها معتقد به این هستن. بعضی ممکنه باز گروهی یا عده‌ای هم معتقد به این هستن چون سلاح‌های خوبی دریافت نمی کرده است، بنابراین خب یه مقداری دلخور بوده از این کار، پس می‌خواست جای دیگه. اولا که شما همه این سلسله‌های موجود در این عصر را که ببینی، شیروانشاهان باشند، سلاجقه باشند و شعبه های متعددی از این سلاجقه، اتابکان متعددی که در این ایام هستن، همه مثل هم هستن. یعنی هیچ درباری که درباری با اون شکل باشه مثل دوری سلطان محمود غزنوی که یک جا ساکن هست و بعد شعرار هم دور خودش جمع کرده است، اینا چنین چیزی وجود نداره روی هم رتبه. پس در نتیجه شروان فرض بفرمایید با تبریز یا با مراغه یا با جای دیگر هیچ تفاوتی نداره. به علاوه با شاعرای دیگر هم تقریبا همین رفتار کردن، مگه با نظامی همین رفتار نکردن؟ نظامی هم در مقابل سرودن هر کدام از این آثار خودش خیلی پاداش آنچنانی نگرفته است. حتی اون روستایی که به او بخشیدند و محصولی هم نداشتم که میبینید مایه سخره بعضی از افراد شد. البته نظامی جواب داد که بله، چون پادشاه میدانست من آدم قانعی هستم، بنابراین یه دهی به من داد که خیلی هم محصول نداشته باشه. بعضی جاها هست که قبلا هم خوندیم 1000 دینار برای یک قصیده پول گرفته است. بعضی جاها هست که کنیز گرفته است. بعضی جاها هست که یک قصری، حتی قصر مانندی برای زندگی خودش داشته است. اما اینکه او میخواسته است به مکه برود یا به جای دیگر برود، این هم یک امر طبیعی است. به هر صورت بغداد مرکز تمدن اسلامی اون عصر به شمار میره. خود امام محمد غزالی هم خب اول رفته بود اون طرف تحصیل کرده بود، بعد آمد به طرف ایران. بنابراین این هم یک آرزوی عجیب غریبی نیست. شاعر دوست داره که جاهای دیگر هم مهاجرت بکنه، اونجا آرام ببینه. خراسان بره که مرکز شعر فارسی ایران هست، تبریز بره که یک قطبی از نظر عرفان اینها در این عصر به شمار میره. بنابراین این عامل بیرونی که ازش صحبت میشه که باعث شده که فشار روانی به او وارد بشه، تنشی در او ایجاد بشه و بیشتر درونگرا بشه، خب این امر خیلی قابل قبول نیست. به ویژه این که ما درونگرایی اونچنان نمیبینیم در خاقانی، اتفاقا خیلی هم برونگراست. و مهاجرت از وطنم را هم که اگر مربوط به این قضیه بدانیم هم خیلی دخیل نیست، برای اینکه بالاخره مهاجرت کرد، جاهای دیگه هم رفت و اون موضوع زندانی شدن اون را هم در نظر بگیریم خیلی طولانی مدت نیستش. اما اینکه بعد از مکه او دچار دگرگونی روحی شده است هم خیلی صدق نمی کنه، چون بعد از بازگشت از مکه باز قصاید مدحی فراوانی دارد و اتفاقا چون به مسائل سیاسی هم دخالت می کرده، بنابراین در مکه هم مورد آزار تا حدودی قرار گرفته است. در نتیجه پس می توان گفت که خاقانی به عبارتی در رده شاعران مداح قرار میگیره. منتهی مراتب طبیعی است که شاعر خودش رو یک سر و گردن از ممدوح خودش هم بالاتر میگیره. اما شاعر جاه طلب بعضیا عنوان کردن. البته سیماهای دیگری هم از علی دشتی فرض می‌کنند، شاعری دیراشنا سعی می‌کند که از اون یک شاعری بسیار خوشگذران و مثل بقیه آثار دیگه که ملاحظه فرمودید ترسیم بکنه. جاه طلب که به اون نام دادن به خاطر این است که خب در قصاید خودش شاعران دیگر را قبول ندارد، بعضی را عطسه خودش قلم داد میکند از این حرف. پس مشکل چطور باید حل کرد؟ من برمیگردم به یک مطلب خیلی ساده که راجع به همه شاعران تا حدید بتوانیم یک قضاوت درستی بکنیم. استاد بزرگی بار ما آقای دکتر شفیع کدکنی یه الگوی خوبی در اختیار ما قرار داده است، به این معنی که هر شاعری در چهار جنبه قابل بررسی است. یک جنبه سعودی شعر او هست، اون جنبه زیباشناسی شعرش، یعنی شاعر تا چه اندازه توانسته است در امر زیباشناسی شعر پیشرفت بکنه. البته اون را طبقه بندی میکنه به موسیقی درونی شعر، موسیقی بیرونی شعر، ابداع واژگان جدید، ابداع اصطلاحات جدید، تشبیه های نو، استعارات ارشد نو، کنایه های جذاب و جالب. هر مقداری در این مورد عرض کنم که شاعر پیشرفت داشته باشد، به همون مقدار هم میشهد گفت که او امتیازات خاص خودش را در این مورد گرفته. شاخه دوم عبارت است از جنبه فرهنگی کار شاعر هست. جنبه فرهنگی، وقتی ما از فرهنگ صحبت میکنیم، یک مجموعه از آداب، رسوم، اعتقادات، سواد و معلومات کلی شاعر، اینها را در نظر میگیریم. بنابراین اگر یک شاعری در گفتار خودش فرهنگی قوی تر داشته باشد، اطلاعات عمومی او نسبت به سنت، آیین‌ها، رسوم قوی تر باشد، طبیعتاً بیشتر میتواند استفاده بکنه. شاخه سوم شاخه اجتماعی کار شاعر است، به این معنی که چقدر به حوادث اجتماعی، به مشکلات اجتماعی، به روابط بین مردم و حکومت توجه داره، اون هم برای خودش یک مطلبی است. البته ایشان معتقدند که شاعر اجتماعی بودن گاهی وقتا در یک برهه، در یک عصری ممکنه که خیلی قوی باشه ولی به مرور ایام ضعیف‌تر بشه، چون موضوع منتفی شده. به فرض نسیم شمال یاد خدا در دوران مشروطیت شعرهایی میگفتن، فکاهیایی مینوشتن، مردمان را مثل کاغذ زر میبردن. حالا چون مسائل دیگه از بین رفته، عاقد قرارداد هم از شاید وسوق الدوله دیگه مرحوم شده، بنابراین دیگه مردم اون شعر رو نمیخوانن. ولی اون موقع برای خودش شاعر بسیار اجتماعی بزرگی بود. و شاخه چهارم عمق انسانی شعر هست، یعنی دست گذاشتن به دغدغه‌های فکری که معمولاً زمان و مکان ندارد، مثل مسئله جبر و اختیار، مثل آزادی و از این قبیل مطالب. بنابراین یه شاعری ممکن است که در اون جنبه زیباشناسی شاعری بسیار قوی باشه، مثل خاقانی الحق و الانصاف، ولی در جنبه فرهنگیش هم همینطور هست، ولی در جنبه انسانی یا عمق انسانیش خیلی چیز نباشه. در مورد حافظ فرضون هر چارتای این صادق است، در مورد فردوسی چارتای این صادق است، ولی در مورد خاقانی اون بعد زیباشناسیش خیلی قوی هست، بعد فرهنگیش خیلی قوی است، ولی بعد انسانیش بسیار ضعیفه. شما وقتی قبول میکنید که وقتی یه شاعری دخترش به دنیا میاد یا از دنیا میره، از دنیا رفتنش بسیار خوشحالتر نسبت به دنیا آمدنش. خب یه مقداری آدم شو شک میشه دیگه نسبت به حساسیت این شاعر، درست؟ مسئله دیگر که باز موضوع قابل توجهی است، باز من اشاره میکنم به سخنان آقای دکتر جعفری جزی که احتمال میدادم اینجا اتفاق افتاده باشه، نه جایی، در اینترنت هم میتونید پیدا بکنید. و اون اینه که مسئله مفاخره است. یعنی بعضی ها این گندگوی خاقانی را به این حساب میگذارن که اثر عقده بوده است، درست؟ اثر فشارهای اجتماعی بوده است به نظیر اینها. به نظر ایشان خب این مفاخرات بایستی بسیار جدی گرفت. البته ایشان با توجه به جمع بین دو نظریه باختیم و الیوت یه نظریه تازهی دادن، منم خیلی دوست دارم این نظریه رو، که این که ما بگیم شاعر خود شیفته است یا فرض منی حسادت دارد یا بزرگ نمایی می کند، اینها مسئله رو حل نمی کنه. چون ما در مورد هر شاعری نسبت به شاعر ما قبل خودش ما این رو می بینیم. هر شاعری خودش رو با شاعرهای قبلی وقتی مقایسه می کنه خودش رو یک سر و گردن از اونها بالاتر می دونه. به نظر ایشان مفاخره مثل شمشیر دولبه است، مثل یه شمشیری است که پهلوان دور سر خود می‌گرداند وقتی به نبرد می‌رود. هر شاعری وقتی اول بار در صحنه شعر شاعری حضور پیدا می‌کنه کسی نمی‌شناسه که او را. یک قول‌های پشت سر خودش داره. حالا باید جایگاه خودش را بین این قول‌های گذشته پیدا بکنه طبیعتاً. این جایگاه هم جایگاه اجتماعی است، هم جایگاه ادبی است در این حال. چون مسئله دربار رفتن و جایگاه خاص پیدا کردن و سله گرفتن و اینجور چیزا هم هست دیگه. به هر حال هر درباری یه ملک شرعی هم داشته، از اینا امتحان میگرفتند و از این قبیل مطالب. شاعر به خاطر سنت و شاعران قبلی اضطراب دارد، بنابراین مفاخره اضطراب تأثیر و باز کردن جای در میان گذشتگان است. اتفاقا ایشان مثال رو از خاقانی می آورند که مفاخرات زیاد دارد برای اینکه میخواد جای خودش رو باز بکنه. و یعنی هیچ دلیل نداره که یک شاعر نسبت به شاعر قبلی که 100 سال پیش فوت کرده نه جای او را گرفته است، نه شود که الان در مقابل او ایستاده که خودش رو بالاتر از او بداند، اینها هیچ دلیل نداره که با او به نبرد برخیزه. بلکه سعی میکنه در میان این سنت موجود جایگاه خودش رو پیدا بکنه. بنابراین در مورد این شاعر هم بایستی گفت که این مفاخره ها از باب پیدا کردن جایگاه خودش است در میان شاعران گذشته. این رو میخواد پس بزنه و جای خودش را پیدا بکنه. خب اما نکته خیلی مهمتر، اون چه که من خودم به نظرم رسید که باید در نظر بگیریم اینه که راست شاعران موجودات بسیار شگفت‌انگیزی است. یا زبان شاعران و خصوصا یک زبان شگفت‌انگیزی، یا اینکه هم زبان شاعر هم خود شاعر دنیای غریبی دارند اینها. این مسئله باعث میشه که ما یک شاعر رو نتوانیم در یک قالب خاص قرار بدیم. من حساب اونهایی که صاحب ایده و تفکر هستن را از بقیه شاعرها جدا میکنم. اونا تکلیفشون روشن است. فردوسی معلوم است چی میخواد بگوید. تا آخرم در همون مسیر حرکت میکنه. ناصر خسرو هم همینطور. مولانا هم همینطور. هر لحظه شاعر نشانگر یک آدم جدیدی است. به همین خاطره که وقتی دیوانی را ما باز میکنیم میبینیم یک غزل با یک غزل دیگر کاملا در تضاد. وقتی میخواید ببینید از مجموع اینا یه چیزی در بیارید، دادم سردرگم میشه. بالاخره این اهل چه نوع تفکری هست؟ درست؟ ببینید وقتی خاقانی میگه به دو میگون لب پسته دهنت، به سه بوسه خوش فندق شکنت، به زره پوش قد تیر وشت، به کمانکش مژه تیغ زنت، به حریر تن و دیبای رخت، به ترنج بر و سیب زغنت، به دو نرگس، به دو سنبل، به دو گل، نوبر سرو سنوبر شکنت، سنوبر فکنت ببخشید. و ادامه میده به بناگوش تو و حلقه گوش، به دو زنجیر شکم بر شکنت، به نیاز دل من در طلبت، به گداز تن من در حزن است، به دوتا موی که تعویز من است، یادگار از سر مسکین رسن است، که مرا تا دل و جان است به جای، جای باشد ز دل و جان من است، تو بمان دیر که خاقانی را دل نمانده است دیر آمدن است. خب شما چه فکر میگه؟ میگه شاعر خوشگذرانه؟ اونجایی که میره مکه و اون قصاید قرار را در مدح کعبه یا در مدح ختمی مرتبت میسراید، شما چه میتوانید بگوید؟ میگید که شاعر خیلی آدم متدین نیست؟ اونجایی که از اخستان انتقاد میکنه، شما میتوانید بگید آدم سیاسی کاری هست؟ فرض بفرمایید. اونجایی که از زندان ناله میکنه، شما میگید مثلا این زندانی سیاسی؟ فرض بفرمایید. هر روزش یه جور هست. من فکر میکنم این گونه شاعرها مثل آدمای معمولی هستن، منتها قدرت شاعری دارن. یه روز هوا خوبه خوشحالن، یه روز هوا بده ناراحت، یه روز سله میرسه خوشحالن، یه روز سله نمیرسه خوشحال نیستن. به هر حال اگر حرفایم را بخوام جمع بکنم، مقصود بنده این است که نه تنها خاقانی، البته هر منتقدی حق دارد از زاویه دید خاصی با تکیه به یک فرضیه مناسبی، نه هر فرضیه، شاعری را بسنجد، تفسیر بکند، تحلیل بکند، ولی نقطه پایان نبایستی بون بگذارد که این همین هست که من میگویم. خاقانی حتما یک آدم صوفی مسلکی است، به خاطر این ابیاتی که من از او کش کردم. خاقانی حتما آدم خوشگذرانی است، به خاطر این غزلهایی که من از او پیدا کردم. خاقانی آدم بسیار متدینی است، به خاطر اینکه مکه رفته است یا این مدیحه ها را سروده است. یا خاقانی کاملا یه آدم درباری است، به خاطر اینایی که گفته است. موضوع مهمتر این است که ما شاعر را در زمان و مکان خاص خودش باید بسنجیم. امروز البته مداحی، هنوز هم البته هست، مداحی است، یه کسی را دوست داره خب مدحش میکنه، هیچ معنی هم نداره. سله اگر بخواد ممکنه بگیم خب تبدیل به شغل شده. اما اگر کسی منو دوست داشته باشه برای من شعر بگه، چرا باید ناراحت بشم؟ اگر خواهانی هم عرض شود که در ببیشه که اون زمان، خب اون زمان به هر صورت یکی از مراکزی که برای تقدیر از شاعران، خوراک اونها، زندگی اونها تعمیم می کردند، همین یا دربار پادشاهان بودند یا وزرا و همین امامان بزرگی که اسمشون را بردیم مد میکرد. خاقانی اتفاقا با اصحاب دینم که در اینجا میبینید برایشون چیز گفته، مد گفته، به خاطر این است که رفع تهمت از خودش بکنه، چون به او تهمت زده بودن و بسیارن در بین شاعرها که نسبت به هم دیگر حسادت میکنن، چون همه اینها در دربارها میخوان جایگاه خاص خودشون را پیدا بکنن. به همین خاطر خیلی وقتا ممکن است که علیه همدیگر کارهایی را انجام داده باشن. در نتیجه برای جاسوسی هم گاهی وقتا ملاحظه میکنید که این کار انجام دادن. خود ادیب صابر هست، خود وطوات هست، خود خاقانی هست، حتی برای چیز عنوان یک سفیر گاهی وقتا از این دربار به دربار دیگری رفته است. در نتیجه در چنین عصری ما داریم شاعر را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم، که این عصر عصریست که اصولا مد گفتم مد چیزی نیست، بدی نیست. پس در چارچوب زمان ما داریم شاعر را میسنجیم، یکی هم در قیاس با همکاران خودش را میسنجیم. شما هر کدوم از شاعرهایی که معاصر خاقانی هستن ببینید، بالاخره یک بخشی از اونها ارتباطی با دربار دارن، مشتری کارشون یعنی اونها هستن. از نظامی که خیلی بالاتر است از نظر شخصیت، از نظر همون فقر و قلایی که صحبتش هست، خیلی بالاتر از خاقانی هست. خودمون هم بالاخره آثارش را به سفارش پادشاهان انجام داده است. چرپرسلان مگه چه پادشاه است؟ مال پادشاه مراغه است دیگه، سفارش هر چه چیز میده برای نظامی، یا قزل ارسلان هاکزا، یا جهان پهلوان یلدیگز هاکزا، اینا پادشاهان منطقه‌ای خیلی کوچیکی هستن. ولی یکی خسرو شیرین سفارش داده، اون یکی لیلی مجنون سفارش داده، اون یکی هر چه اثر دیگری را سفارش داده است. بنابراین خب در این چارچوب هیچ اشکالی نداره. از این گذشته خب احوالات گوناگون شاعر نسبت به روزگار خودش، نسبت به ویژگی های عصر، با توجه به بقیه همکاران خودش، الگوهایی که در هر صورت در اون زمان قابل توجه است برای این گروه، خودشون را میسنجند و خودشون را معرفی میکنند. به هر صورت اگر ما بخوایم بگیم که خاقانی پچنو شخصیتی دارد، خاقانی شاعر بسیار از نظر زیبایی کلام بسیار در مرتبه بالایی قرار گرفته است. از حیث سواد و معلومات در یک مرتبه بسیار بالایی قرار گرفته است. ولی خب از نظر عمق انسانی بخواید در نظر انتظار داشته باشید که او مثل مولانا باشد، مثل فردوسی باشد، مثل حافظ باشد، مثل سعدی باشد، خب در این حد البته نیست. البته من در اینجا باز یادداشت‌های زیادی دارم که راجع به این که شعرهای دیگر چقدر از خود خاقانی تمجید کردن، چقدر حافظ از او هر شود از گفته‌هاش، از شعرهاش استفاده کرده. خاقانی به مابعد خود به بسیاری از شاعران تأثیر گذاشته. و نکته پایانی این که به هر حال هر شاعری در روزگار خود به غنای زبان فارسی کمک کرده است، حتی با ایجاد چند واژه و چند اصطلاح و چند ترکیب تازه بس داده زبان فارسی را. و همین هست که اون وقت میرسه به دست سعدی، با اون زیبایی این زبان مورد استفاده قرار میگیره. ببینید وقتی خواهان می شکست دلتر از اون ساغر بلورینم، که در میانه خارا کنیز دست رها، از اون شیشم نازکترم اگه بندازن روی سنگ فوری خورد میشه. خب این شعر بسیار شعر زیباییه. این شعر هست که به بقیه شعرهای او هست که وقتی به دست شاعران بعدی میرسه غنای بیشتر پیدا میکنه. به هر حال من منابع کار را البته اینجا یادداشت کردم، اگر دوستان خواستن میتوانند استفاده بیشتری از این آثار بکنند که راجع به خاقانی چه کسانی چه حرفایی گفتن، هم اعت از او تقدیر کردن. خاورشناسان را من اینجا البته سیاهش را در آوردم که از او چه کسانی اسم بردن. شبلی از او بسیار تقدیر کرده، اعت از او تقدیر کرده، ادوار بران از او تقدیر کرده، و در خود ایران هم که خب به هر صورت خاقانی یکی از شاعرانی است که همیشه مورد توجه بوده و عرض کردم از حیث قصیده هاشون بسیار سخت است، اینا همیشه یکی از کتاب های درسی می شود گفت، جزو متون درسی قلمداد شد. خیلی متشکرم از لطف شما. هرچی کوتاه‌تر صحبت بکنیم فکر کنم شما راحت‌تر هستید. من در خدمت شما.